مهندسی همین امروز که من خدمت شما هستم به همت در واقع بخش خصوصی پروژه‌های خوبی رو در کشور قزاقستان داره اجرا میکنن و تونستم سربلندم و این قراردادها بر بیام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به هر حال کشوری است با جمعیت قابل توجه و موقعیت اقتصادی قابل توجه. توی تبادلات مالی اینم از فرصت استفاده کنم ازتون بپرسم آقای عابدی، که به نظر میاد که شاید از طریق تبادلات مالی یا پیمانهای پولی بشه این مسئله هم حلش کرد. آیا به این سمت رفتیم یا هیچ رایزنی صورت گرفته؟
حتما ما این علاقه مندیم که به تبادلات پولی در واقع ارزهای ملی بشه، ولی این واقعیتی که امروز ما باش طرف هستیم این امکان پذیر از طرف سیستمای بانکی جهانی نیست. قراردادهای استانداردهای بین المللی اینا تابش هستن، سرمایه‌گذاری های کشورهای اوضاعی که اینا هستن امکان رو این رو نمیده. لذا ما یکی از راهکارا متهاطره که اینم داره در دستور کار داریم، ولی تبادلات ما از طریق کشورهای ثالث و صرافی ها صورت میگیره و اگر این موضوع حل بشه من مطمئنم با توجه به گفتم به روابط تاریخی ما، به روابط حسنه‌ای که بین مردم دو کشور و دولت‌های دو کشور وجود داره، این سهم تجاری قطعا افزایش پیدا میکنه. بازار مستعدیه، بازار بسیار خوبیه، کالای ایرانی رو دوست دارن، فرهنگ ایرانی رو دوست دارن. همینطوری که مصور دارید بخشی از قزاقا در شمال ایران در شهر گرگان اینا حدود شاید بیش از 100 سال ساکن هستند و اینها میتونه قرابت‌های زیادی رو برای ما ایجاد کرده. پرواز گرگان و آکتائو این پرواز خیلی برای ما مفید بوده. یک رو بعد گرگان و آکتائو
تو خود حوزه گردشگری هم آلماتی برای ایران و منطقه فوق العاده مهم بوده.
ما بعد از سفری که در کمیسیون مشترک داشتیم در حوزه اتاق مشترک چند محور رو دنبال کردیم. همین یه بخشش بحث صنعت گردشگری با اولویت توریست درمانیه، حوزه لوجستیک، حوزه کشاورزی، حوزه خدمات فنی مهندسی و صنعت ساختمان و حوزه معدنه. اینها از مزیت‌هایی است که ما درش این امکان و این پتانسیل رو داریم که باید بهش بپردازیم. بازم عرض کردم تمام این توانایی و این قدرتی که در شاید ما وجود داره احتیاج به یک نظم و نسخ در حوزه سیاست‌های تجاری و ارزی که کمک میکنه که ما رو برای یک آینده بهتر بتونیم حوزه در حوزه نفوذ ما در این بازار،
یعنی به عبارتی حل شدن مسئله تبادلات پولی از طریق نظام پولی جهانی سویفت.
بله، یه بخش واقعیتش همین خواهد بود.
متشکرم آقای عابدی از توضیحاتون. ریاست محترم اتاق مشترک ایران و قزاقستان. شب بخیر. همینطور که داریم با هم صحبت میکنیم خدمتون بگم که فروش ارز با کارت ملی هم دوباره آزاد شد. 5000 یورو یا معادل اون از طریق صرافی ها امکان پذیر شده مجدد و البته خبر مربوط به فروش و عرضه سنگین خودرو توسط دو خودروساز و شرکت های اصخایی میکنم خودروساز دیگر هم از جمله اخبار این ساعت هایی که داریم با هم صحبت میکنیم. به نظر میاد که دوباره این موضوع بتونه تعدیل بشه. به صحن علنی مجلس شورای اسلامی میرم. آقای دکتر قادری به ما پیوستند از نمایندگان محترم و گرامی که برای همه شما شنوندگان آشنا هستند و از متخصصان حوزه اقتصادی و از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس. سلام عرض میکنم آقای دکتر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر بیشتر توضیح میدید که نشست امروز چه بود و دستاوردهایی که به عنوان ناظرین مردم بر حسن اجرای امور دنبال میکنید چگونه حاصل شد و وضعیت فعلی چطور ارزیابی میکنید؟
خب نیاز بود که کارهایی که توسط دولت در حال انجام هست از زمینه توسعه ظرفیت منابع ارضی و همینطور بر حال ساماندهی به بازارهای ارضی منابع ارضی به اطلاع مجلس رسونده بشه و از طرف دیگه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که در نمایندگان وجود داره به نوعی به دولت منعکس بشه تو این جلسه که آقای مخبر وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتن توضیحاتی رو در مورد کارهایی که انجام دادن سامانه یا مرکز مبادلات ارزی رو که ایجاد کردن و نوع ارزهایی که در اونجا عرضه میشه و توضیحاتی راجع به سیاست اقتصادی اجرا کردن رو ارائه کردن و دو تا پیشنهاد وجود داشت که تقریبا جنبندگی بود. این دو تا پیشنهاد مورد تایید نمایندگان دولت هم قرار گرفت. یک کمیته مشترک توسط دولت و مجلس اصلا موضوعات ارضی رو دنبال بکنن تا مجلس و نمایندگان در قواهاشون و گرانیاشون از طریق نمایندگانی که انتخاب میشن منعکس بکنن و دولت هم اقدامات میخواد انجام بده به نوعی از طریق دوستان مجلس رو در جریان بذاره و کمک بکنه که سیاست هایی که در پیش میگیرن رو کم اشتباه‌تر بتونن مطرح بکنن. توی این جلسه خب حالا مثلا موضوعاتی مطرح شد، وزیر اقتصاد گزارش دادن که مجموعه‌ای در تلاش هستن که اقتصادی بکنن و تمام تلاششون برای این هست که روی جریان عرضه ارز تأثیر بذارن و خب اینجا توسط نمایندگان هم این بحث مطرح شد که طبیعی است که همه این مطلب رو اشراف و تسلط دارن که به هر حال جریانایی که توی اقتصاد نتونستن کاری رو از پیش ببرن توی مسائل موضوعات اقتصادی و ارزی ورود پیدا میکنن، ولی توی شرایطی که دولت صادرات نفتی و صادرات غیر نفتیش نسبت به گذشته بیشتر شده و در حقیقت به اصطلاح برای تامین نیازهای ارزی کشور مشکلی نداره، نباید اجازه بده که در حال چیه به این شکل بازار ارز یا لبره ها باشه و در حقیقت تمیزیاتی رو دنبال بکنه. توی این صحبت هایی که دوستان نمانه مطرح کردن اینه که به هر حال نبایدم انتظار داشته باشیم که بله
بمونی یک متخصص حوزه اقتصاد و آدمی که کاملا بسیار با تجربه و آگاهی دقیقی نسبت به رویدادهای اقتصادی در کشور هستید و سالهای سال در مجلس و قوه مقننه مملکت هم حضور دارید، ما هیچگاه شاهد روند کاهشی ارز نبودیم، شاهد تثبیت قیمت اون برای دوره‌ای بودیم یا افزایش قیمت اون رو به صورت کند داشتیم، ولی این بار شدیدتر اصلا. این پرسش رو از متولیان مطرح نکردی که دلیل این موضوع چیست و آیا سیاست‌های فعلی میتونه که قیمت رو منطقی بکنه یا واقعا قیمت منطقی ارز در کشور کجاست؟ چون به نظر میاد بسیاری از توضیحات توضیحاتی است که بارها تکرار شدن، پیامدها پس چی میشه؟
نگاه کنید استعدار دارید که وقتی که در طول سالهای مختلف ما نرخ تورم بالایی رو داریم، طبیعی است که این نرخ تورم بالای داخلی و تفاوتش با تورم خارجی خودش رو در حقیقت در کاهش ارز پول ملی نشون میده.
خب مشکل همینه،
نرخ ارز رو تثبیت بکنید اینجا چیه؟ این منجر به کاهش صادرات غیر نفتی میشه و زمانی شما میتونید چنین کار رو انجام بدید که سیاست در حقیقت نظام ارضی شناور مدیریت شده رو کنار بذارید و برید به سراغ نظام ارضی به اصطلاح چه به اصطلاح ثابت که اون هم مستلزم وجود منابع ارضی قابل قبول است که خب این به شرایط فعلی اصلا برای ما امکان پذیر نیست.
آره ولی پرسش اونجاست چاره کار کجاست؟ همه میپرسن چاره اصلی کار کجاست؟
چاره اینه که ما توی شرایط فعلی وقتی که اقتصادمون تا باوری لازم رو نداره و نسبت به شوک ها حساس است نریم سراغ سیاست های شوک درمانی. و توی این شرط به مرزی که ما یه شوکی رو وارد میکنیم، خصوصا وقتی که یک اتفاق میفته انتظارات تورمی شکل میگیره، جریان خارجی هم پشت قضیه قرار میگیرن و برای ما مشکل ایجاد میکنن. بنابراین اگر تغییرات هم میخواد توی اقتصاد اتفاق بیفته، این تغییرات باید به صورت تدریجی و برنامه‌ریزی شده باشه. شما توی این شرایط وقتی که میاد یک باره یک آزادسازی رو انجام میدید یا در حقیقت به صورت نرخ به اصطلاح عرض رو برای بعضی از کالاها میاد به اصطلاح افزایش میدید، خب این منجر به تورم میشه. این تورم در حقیقت خودش منجر به کاهش ارز پول ملی میشه. کاهش ارز پول ملی دوباره خودش روی نرخ تورم تأثیر میذاره. یعنی این ارتباطات دو طرفه هست. اولا توی این شرایط تا زمانی که شما وضعیت منابع ارزی به اصطلاح مطمئنی ندارید، نباید به اصطلاح اجازه بدید که شوکی به اقتصاد وارد بشه، یا اینکه در حقیقت به اصطلاح با سیاست‌های انبساطی و در حقیقت ناترازی‌هایی که ممکنه در سیستم بانکی یا ناترازی‌هایی که در بودجه منجر به تشدید تورم بشه، این ناترازی‌ها رو جبران کنه. ما متأسفانه عناوین مختلف توی حالا زمان بررسی بودجه هست، ما وقتی که میام دقیقاً به اصطلاح هزینه تراشی میکنیم و بیشتر از منابعی که دولت داره هزینه های رو بر دولت تحمیل میکنیم، طبیعی است که اینجا خودش منجر به ناترازی در بودجه و به دنبالش ناترازی در سیستم بانکی میشه، چون این بدهی های دولت منتقل میشه به بانک مرکزی و بانک مرکزی مجبور پایه پولیش رو و حجم نقدینگی رو اضافه کنه و این منجر به تشدید تورم و افزایش نرخ
ارز. بسیار صبر میکنیم تا ببینیم که پیامدهای این پیگیری و پیجویی ها و سیاست ها چه خواهد شد. متشکرم از توضیحاتتون دکتر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. خب با حضور بیش از 80 تن از مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و نان و فناوران در حوزه‌های مختلف صنعتی کشور و در قالب یک وبینارهای برخط آنلاین نشستی برگزار خواهد شد در راستای ترویج صنعتی فناوری نانو به عنوان تریبون نانو و صنعت 1401. آقای دکتر مهدی رحمانی، دبیر محترم اجرایی این تریبون و جشنواره، با ما همراه هم بیشتر توضیح خواهند داد. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر، عیدتونم مبارک.
خواهش میکنم. سلام علیکم، بعد هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما سلام و شب بخیر عرض میکنم و عیاد رو هم تبریک عرض میکنم.
متشکرم. ظاهرا هر روزم یک محور ویژه رو داره این وبینار دنبال میکنه، بیشتر توضیح میفرمید؟
بله دقیقا، تریبون نانو و صنعت از سال 99 آغاز شده و این امسال ما سومین دوره این رویداد رو در خدمت فعالان حوزه فناوری هستیم که از امروز ششم اسفند ماه آغاز شده و انشاءالله تا 13 اسفند ماه یعنی شنبه آینده به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت و هر روز بالغ بر 10 شرکت فناور و متخصصین این حوزه توانمندی های خودشون رو ارائه میکنن که ما امروز حوزه بهداشت و سلامت بودیم، انشاءالله فردا حوزه صنایع فلزی، خودرو و حمل و نقل هستیم، بعد از اون حوزه عمران و ساختمان، بعدش حوزه پلیمر کامپوزیت رنگ و رزین هست، تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، حوزه نانو مواد و انرژی هستیم. روز جمعه به ویژه روز خیلی مهمی هست که ارائه‌های پایگاه‌های صادراتی محصولات دانش بنیان ما هست و در روز آخر هم ما در خدمت عزیزانی از صنایع هستیم.
خب آنچه که دنبال میشه عمدتاً آموزشی است یا به دنبال جلب توجهی هستی برای متخصصان رشته های مرتبط و همچنین صنایع گوناگون؟
باید اشاره بکنم به این که تریبون نانو و صنعت برمیگرده به اون زمانی که فضای کشور گرفتار کرونا شده بود و تقریبا کسب و کارها تعطیل شده بود و ارتباطات حضوری با مشکل روبرو شده بود. به همین خاطر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برنامه‌ای رو طراحی کرد که بتونه در اون ایام که برگزاری فضاهای نمایشگاهی به صورت حضوری ممکن نبود، به این طریق بتونه از شرکت‌های فناوری نانو حمایتی رو داشته باشه و اجازه نده که این فضای فعال و اکتیو و دیده شدن شرکت‌ها به حاشیه بره. که این رویداد شکل گرفت که در اون ایامی که ما نمیتونستیم نمایشگاه پناه نانو رو اجرا بکنیم، از این طریق به نوعی تلاش کردیم که بخشی از این کاستی رو جبران بکنیم، که خوشبختانه این فضا با استقبال خوبی روبرو شد. روی کرده این رویداد کاملا تجاری و صنعتی آکادمیک نیست و هم ارائه دهنده ها و هم مخاطبینی که شرکت میکنن برای استفاده از رویداد کاملا در این فضای تجاری هستن. هدف این هست که ما بتونیم بازار محصولات دانش بنیان و فناورانه رو توسعه بدیم. هدف این هست که ما بتونیم از طریق این فضا علاوه بر اینکه محصولات و توانمندی ها و خدمات حوزه دانش بنیان و فناوری نانو رو معرفی میکنیم، یک فرصتی برای تبادل و انتقال فناوری از شرکت های فناور و دانش بنیان به جامعه هدف که میتونه مصرف کننده عموم باشه یا اینکه بیزینس ها و شرکت ها و سازمان های دیگری که به نوعی میتونند از این توانمندی ها استفاده بکنه. یعنی عملا ما از طریق این رویداد هم فضای بی تو سی رو داریم، هم فضای بی تو بی رو داریم و هم فضای بی تو جی رو داریم، که فضای بی تو سی میشه مصرف کننده عمومی، بی تو بی هم که میشه بیزینس به بیزینس که شرکت ها با هم دیگه نوعاً تعامل میکنن و از توانمندی های استفاده میکنن، بی تو جی هم ارتباط شرکت ها با دولت هست که سازمان ها و اداراتی که به نوعی میتونن مصرف کننده محصولات فناورانه و دانش بنیان باشن تو این رویداد میتونن آشنا بشن و ارتباط بگیرن. و یک اتفاق خیلی جالبی که تو این رویداد رخ داده در سالهای گذشته ما تجربه داشتیم این که خود شرکت های فناور هم نوعاً توی این سیکل با هم ارتباط میگیرند و توانمندی های همدیگه استفاده میکنند.
بسیار خوب. نکته خاصی هست که باید شنوندگان رو بدونن یا درخواست ویژه ازشون دارید که اگر کسانی هستن که در این حوزه های رشته‌های مرتبط فعالن بخوان برای خام‌افزایی و ارزش آفرینی اقتصادی تولید ثروت به این گروه ها بپیوندن، یا اساسا امکان داره کسی به این وبینار دعوت بشه و از اونجا بتونه که یک راه تازه ای رو پیدا کنه؟
با توجه به اینکه مباحثی که مطرح میشه کاملا حاصل تلاش و زحمات فناوران داخل کشور هست و تماما به همت جوانان و متخصصین ایرانی این توانمندی ها حاصل شده، از طرفی هم نگفته نمونه در کنار مواردی که شرکت های فناوری ارائه میدن، ما در خدمت مسئولین و واحدهای معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و همچنین کارشناسان و متخصصین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستیم که در مورد برنامه ها، سیاست ها و حمایت های ستاد و معاونت هم ارائه ها انجام میشه، که خود این موضوع کمک میکنه به کسانی که اگر احیانا محصولاتی دارن که علاقمند هستن برای دانش بنیان کردنشون، یا علاقمند هستن که اگر محصول نانویی دارن که میخوان از ستاد نانو گواهی نانو مقیاس دریافت بکنن و به عنوان محصول فناورانه مورد تایید وارد سایت محصولات فناوری نانو ایران یا نانو پروداکت داتا یار بشه، میتونن از ارائه های این رویداد استفاده بکنن. فضایی هست که به نوعی تمامی علاقمندان، فعالان و ذینفعان حوزه فناوری و نوآوری میتونن از این رویداد کمال استفاده رو ببرن. رویداد هم کاملا رایگان هست با هدف حمایت از خود شرکت های فناور و همچنین مخاطبینی که قصد استفاده از ارائه ها رو دارن. علاقمندان میتونن اطلاعات بیشتر رو هم روی سایت تعویض صنعتی فناوری نانو ind.nano.ir دریافت بکنن.
متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم از چنین نشستهای. دکتر مهدی رحمانی، دبیر محترم اجرایی تریبون جشنواره نانو صنعت. خانم آقایان، ساعت 19:48 دقیقه است. فرصت ما تا پایان برنامه بسیار کم و محدوده. خب نگاهی به یک نمودار که پیش روی من هست فوق‌العاده است و اون همین که در طی 2 سال پشت سر گذاشته شده تا امروز، یعنی ششم اسفند 1401، از جمله روزهای بسیار بسیار خاصی بوده که بیشترین ورود پول حقیقی رو به بورس شاهد بودیم. علت چنین رویدادی چیست و آیا آنچه که شاهد بودیم عبور معاملات از کانال 1,738,000 واحدی نشانه مثبت و مساعدی تلقی میشه یا باید نگران بود و ممکنه ماجرای بورس و ریزش‌های سنگین اون دوباره تکرار بشن با این حجم ورود؟ این پرسش‌های من از آقای همایون دارابی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه. سلام و شب بخیر آقای دارابی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترم برنامه راه یافت. خدمت شما هستم، شبتون بخیر باشه.
اتفاقا روی خط اقتصاده. بله و هنوز مونده انشالله تا اون ساعت. ارزیابیتون چیه از این موضوع؟ ببینید که الان نموداری پیش من هست که طی دو سال گذشته از 1400 تا الان امروز بیشترین ورود پول حقیقی رو داشتیم.
کاملا. خب امروز در واقع بازار با یک انگیزه مثبتی شروع کرد. اون انگیزه رو هم از راه اندازی بازار مبادله ارز و سکه یا ارز و طلا در واقع به دست آورده بود. خب میدونیم بازار ما در واقع در چنبره سه مشکل بنیادی بود، یکی مسئله ارز نیما، نرخ بهره و همچنین قیمت گذاری دستوری. خب ارز نیما از این نظر بازار مهم بود که شرکت ها صادرات که انجام میدادن مجبور بودن به قیمت 28500 تومان بفروشن و این یک مقداری سهامدارا رو نگران کرده بود.
و حالا دولت سیاستش رو عوض کرده، فقط برای کالاهای اساسی 28500 میده.
یک مقداری اون فروشندگان یا صادر کننده های ما که شرکت های بزرگ بازار سرمایه هستن در بازار مبادله ارز و سکه یا ارز و طلا میتونن در واقع قیمت بالاتری رو به دست بیارن و این فروش شرکت ها رو بالا میبرن. این یکی از انگیزه هایی بود که امروز ما داشتیم.
درسته. و موضوع دوم نرخ بهره؟
موضوع دوم این بود که نه، اون دوتا هنوز سر جاشه، چون نرخ بهره همچنان بالا هست، قیمت گذاری دستوری هم که یک مقداری امیدوار بودیم که در بحث خودرو در واقع کوتاه بیاییم و ورود خودرو در بورس کالا کمک بکنه، متاسفانه اونجا نیست. ولی این به هر حال ارز نیمایی امروز یک حل کوچکی از این مسئله باعث شد بازار این رکورد 4.96% رشد شاخص در یک روز رو ثبت بکنه. در کنارش ما در بازارهای موازی در واقع میبینیم که سطوح قیمتی به جاهایی رسیده که باید اصلاح بکنه و بازارها شروع به اصلاح بکنن، به ویژه در بازار ارز و سکه و همچنین در واقع خودرو. اونجاها یک مقدار قیمتها بیش از اندازه داره بالا میره، اون پول هوشمندی که حالا در اقتصاد حرکت میکنه شروع به در واقع جابجایی خودش به طرف بازارهایی رو میکنه که پتانسیل بیشتری داره. من خود اگر نگاه کنین این در هفته جاری که یعنی از شنبه گذشته تا الان بورس تقریبا دومین بازده رو در میان بازارها داشته، خلاصه 14% در واقع بازدهی داده که این نشون دهنده اینه که یک مقدار جریان در اون بازارها، جریان نقدینگی در اون بازارها داره جهت خودش رو عوض میکنه و به طرف بازار سرمایه میاد. امیدوار هستیم که به هر حال بازار بتونه این نقدینگی رو در خودش جمع بکنه، اگر دولت هم قدری حمایت بکنه در مسیر تصویب لایحه بودجه 1402 و بعد از اون ما میتونیم اونجا باشیم بازار جبران بکنه و سطوح قبلی خودش برگرده، با توجه به اینکه بازار نسبت به بازارهای دیگه بازار سهام عقب‌تر مونده و اون بازارها خب بازی‌های قابل ملاحظه‌ای دادن. ولی اینجا به خاطر اون سه تا مشکل اساسی که ما داشتیم همچنان در واقع در سطوح زیر 1399 ما باقی مونده.
تصور میکنید که دوباره به سمت ریزش بریم؟ یعنی اون حوادث قبلی اتفاق بیفته؟
من فکر نمی کنم با توجه به اینکه بازار عملا هنوز حرکتی نکرده، یعنی به سطوح قبلی خودش نرسیده نسبت به بازار موازی عقبه. اگر قدری در مسئله نرخ بهره و همچنین قیمت گذاری دستوری مسئله که در لایه بودجه 1402 هست، به ویژه قیمت خوراک پتروشیمی ها، در واقع حقوق دولتی معادن و همچنین مسئله خوراک پالایشگاه ها و قیمت گذاری محصولات پالایشگاهی، یک مقدار دولت با بازار راه بیاد، ما فرصت هدایت نقدینگی رو از بازارهای کاذب به سمت بازار سرمایه خواهیم داشت. دولت هم که به دنبال در واقع تقویت بازار هست، البته بحث مولدسازی رو هم داره، این فضا میتونه جذب نقدینگی بکنه. ما تورمی که در بازارهای دیگه حالت مخرب داره در این بازار در واقع مهار بشه و اینجا نقدینگی هر کاری بکنه به هیچ کس آسیبی نمیزنه نسبت به بازارهای دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. البته نمیدونم اینم ازتون بپرسم یا نه، خیلی کوتاه، فرصتم تقریبا تمامه. و اونم این که این جمع‌آوری 50,000 میلیارد تومانی که توسط سامانه یکپارچه خودرو برای خودروهای وارداتی داره صورت میگیره، هر خریدار 500 میلیون تومان، که البته چیزایی هم که باید درش البته هنوز معلوم نیست و خب نباید به قول یکی از دوستان روزنامه‌نگاران نباید دلگیر بشیم از رویدادهایی که هنوز نمیدونیم تو قرعه‌کشی برنده میشیم یا نه، نمیدونیم که فروشنده منصرف میشه، ولی به هر حال اینا اثر میذاره رو بازار سرمایه.
اینا اثرشون رو یک مقداری روی نقدینگی کل اقتصاد میذاره، یک مقداری شاید سرعت نقدینگی رو کم بکنه که برای مهار تورم هست. اما خب ما همیشه تاکید کردیم که خودرو وارد بورس کالا بشه، اینجا مردم به صورت شفاف هم قیمت کمتری از بازار به دست می آوردن و همین که خودروسازهای ما تقویت می شد نقدینگی اینجا راحت تر می شد کنترلش کرد. اونجا متاسفانه خب معمولا مثلا در آخرین مورد قرعه کشی 10 میلیون نفر ثبت نام کردن برای 20,000 دست، یعنی 9,980,000 نفر عملا شانس برد نداشتن و ناراحت از این مزیه خارج میشن. این رو مسائل اگر از مسیر خودش یعنی باز بورس کالا و شفاف سازی
به شرط فعلی تطبیق پیدا کنه
خیلی بهتره برای
متشکرم
از همه برنده میشن.
آقای داره بی متشکرم از سوژتون. خانم آقایان ممنونم که تا این ساعت شنونده ما بودی. دیروز روز مهندس بود، به همه مهندسان کشور تبریک میگیم. امیدوارم که در حوزه های مدیریت هم با ذهنی کاملا علمی و فنی بتونیم امور رو مهندسی کنیم که به نتایج خوب برسیم با استفاده از دانش و فناوری. فردا هم روز وکیله، شاید لازم داریم یه جایی هم راجع به جامعه وکلا هم شفاف یه موقعی صحبت کنیم. به هر حال بهشون تبریک میگیم.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه؟
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیسو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-300 50-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
رسیدیم به ساعت 20 با اعلام این ساعت